خب، تصور کن. یه مرد 35 ساله، تحصیل کرده، ظاهراً خیلی موفق. نشسته روی مبل یه کلینیک روانشناسی. این جلسه اول یا دومش نیستا؟
آره، این خیلی مهمه.
دقیقاً. این 300مین جلسه اوست. یعنی صدها ساعت واکاوی بیرحمانه و دردناک درون. بعد این آدم با یه چهره مستأصل، با یه لحنی که انگار داره التماس میکنه، به درمانگرش نگاه میکنه و چی میگه؟
یه جمله خیلی عجیب میگه.
آره، میگه کمک کنید بتونم نظر یکی دیگر رو در کنار نظر خودم بپذیرم. من نمیخوام یه دیکتاتور و ظالم باشم. سلام.
سلام به تو که داری ما رو میشنوی.
خب، ما تو این 17 قسمتی که با هم طی کردیم، لایه‌های روان جمعی و تروماهای تاریخی رو کلی زیر و رو کردیم و امروز تو این ایستگاه پایانی،
که البته قرار ایستگاه خیلی سنگینی هم باشه.
دقیقاً. تو این قسمت آخر برای بستن پرونده رفتیم سراغ یه جستار بالینی و خیلی تکان دهنده از روانکاو عبدالرضا اژدری. متنی که شروعش همین روایتی بود که الان برات تعریف کردم.
خب ببین، وقتی به این روایت نگاه میکنی، چیزی که همون اول آدمو میکوب میکنه جنس کلماتیه که این بیمار انتخاب کرده.
آره، راستش منم داشتم به همین فکر میکردم. یعنی اگه من یا تو یا هر کس دیگه‌ای بخواد بگه من تو پذیرش نظر مخالف مشکل دارم،
خب چی میگیم؟
مثلا میگیم من آدم لجبازیم یا یه دندم، یا اگه خیلی بخوایم روانشناختی حرف بزنیم میگیم کمالگرای افراطیم یا مثلا خودشیفتم.
دقیقاً از این کلمات استفاده میکنیم.
ولی کلمه دیکتاتور، ظالم، اینا کلمات خیلی سنگینین، بار سیاسی و تاریخی دارن. اصلا چرا یه بیمار باید برای یه مشکل شخصی از کلمات سیاسی استفاده کنه؟
ببین، این انتخاب کلمات اصلا و ابدا تصادفی نیست. روان آدم تو لحظه های استیصال دقیق ترین واژه ها رو از ته ناخودآگاه میکشه بیرون.
یعنی میخوای بگی مشکل این آدم فراتر از یه لجبازی ساده است؟
خیلی فراتر. این مرد تو اون لحظه داره از یه ساختار وحشتناک سیاسی و تاریخی حرف میزنه که تو اعماق روانش رسوب کرده. زیگموند فروید تو نظریاتش یه اصل خیلی کلیدی داره.
خب اون اصل چیه؟
میگه هر اجبار درونی که ما امروز تو روانمون حس میکنیم، یه روزی تو تاریخ گذشتگان ما یه اجبار خشن و فیزیکی تو دنیای بیرون بوده.
صبر کن، یعنی اون تاریخی که پدر بزرگای ما با گوشت و پوستشون زندگی کردن با مرگشون تموم نشده؟
نه، تموم نمیشه. فقط تغییر شکل میده. اون استبداد بیرون میاد و میشه ساختار روانی نسلهای بعدی.
وای، یعنی تمام اون ترس‌ها و سرکوبایی که ما فقط تو کتاب‌های تاریخ خوندیم در واقع اومدن و تو مغز ما لونه کردن؟
دقیقاً همینه. برای همین نمیشه روان آدمیزاد رو بدون فهمیدن تاریخش تحلیل کرد.
اوه، بذار ریشه‌ای تر بهش نگاه کنیم. ما تو روانکاوی یه مفهومی داریم به اسم پدر که خب نماد قانونه، نماد محدودیت‌ها و نظم جامعه است.
یعنی همون مرزی که به بچه میگه تا اینجا میتونی پیش بری.
آفرین. توی یه مسیر رشد طبیعی بچه این اقتدار پدرانه رو به عنوان یه مرز محافظ تجربه میکنه. میفهمه این مرز هست که بهش آسیب نرسه.
و تو همون چارچوب هم استقلالش رو پیدا میکنه. درسته. اما تصور کن توی یه بستر تاریخی پر از تروما و خشونت، این مرجع اقتدار اصلا مرز قانونگذار و مراقب نیست.
پس چیه؟
یه قدرت مطلق و نابودگره. قدرتی که هر تفاوتی رو حذف میکنه. اونم نه با تذکر، با نابودی کامل.
خب ببین، برای اینکه این برای شنونده ملموس‌تر بشه، بذار یه مثال بزنم.
آره بگو.
فرض کن داری رانندگی میکنی، حواست نیست، از چراغ قرمز رد میشی. توی سیستم نرمال چی میشه؟
خب یه جریمه میشی.
آره، یه قبض جریمه میاد، تو قانون رو یاد میگیری، دفعه بعد میستی، این میشه درونی کردن قانون.
آها.
اما تو این بستر تاریخی پر از وحشتی که تو میگی، مثل این میمونه که از چراغ قرمز رد بشی، بعد به جای جریمه ناگهان یه تانک لولش رو دقیقاً بگیره سمت سرت.
وای، چه تصویر وحشتناکی. و چقدر دقیق.
خب تو این حالت من شهروند اصلا وقت نمی‌کنم به قانون مدنی فکر کنم. فقط یه وحشت فلج کننده از کشته شدن دارم.
دقیقاً همین اتفاق تو روان میفته. وقتی لوله تانک رو مغزت زوم شده، روانت هیچ فضایی برای یادگیری اخلاق یا حقوق دیگران نداره.
فقط میخواد زنده بمونه.
آره، و نتیجه گیری کلیدی اینه که تو روان این آدما ترس از محدودیت با ترس واقعی از مرگ ترکیب میشه. ما یه بخشی تو روان داریم به اسم فراخود یا همون وجدان.
همونی که مثل یه قطبنامای اخلاقیه دیگه.
درسته. تو روان سالم این فراخود مثل یه معلم سختگیر اما دلسوزه. اما وقتی با اون تانک مواجه میشی،
این فراخود چی میشه؟
تبدیل میشه به یه دیکتاتور خونریز داخل سر خودت. یه قاضی سادیست که همش تو گوشت جیغ میکنه کوچیکترین اشتباه یعنی نابودی مطلق.
وای، این حجم از فشار. من واقعا برام سواله، وقتی ذهن یه بچه تو همون سالای اول زندگیش جلوی همچین وحشت مطلقی قرار میگیره، چطور متلاشی نمیشه؟
خب ذهن برای بقا دست به کارهای عجیبی میزنه.
یعنی دیوونه نمیشه، چطور به زندگی ادامه میده؟
ببین، وقتی فشار از ظرفیت روان بیشتر بشه، ذهن مجبور بار شناختی خودش رو کم کنه. اینجا یه مکانیزم دفاعی ناخودآگاه فعال میشه به اسم پسروی یا رگرسیون.
پسروی یعنی چی دقیقاً؟
یعنی روان برای فرار از این وحشت بالغ بودنش رو رها میکنه و برمیگرده به دوران کودکی.
که کاملا وابسته است؟
آره، فرد خودش رو بی اراده، نامرئی و مطیع نشون میده تا خشم اون قدرت رو تحریک نکنه.
خب این دقیقاً شبیه حیوانات تو طبیعته. وقتی یه حیوان جلوی درنده گیر میفته که زورش هم بهش نمیرسه، خودش رو به مردن میزنه.
دقیقاً همینه.
این تو زندگی روزمره ما خیلی آشناست. دیدی تو این محیطای کاری سمی و مستبد آدما تبدیل میشن به کارمندای بله قربانگو و منفعل؟ اونا در واقع دارن همین پسروی رو اجرا میکنن که اخراج نشن.
مثال خیلی خوبیه، اما یه نکته هست.
چی؟
یادت اون بیمار اول برنامه میگفت من نمیخوام دیکتاتور باشم؟
آره.
کسی که خودش رو به مردن زده که دیکتاتور نیست، فقط یه قربانیه.
راست میگی. پس چطور تبدیل میشه به ظالم؟
چون ذهن نمیتونه تا ابد تو اون حالت فلج بمونه. احساس حقارت دائمی روان رو میکشه. برای همین ذهن میره سراغ یه مکانیسم دوم و خیلی تراژیک تر.
که چی هست؟
روانکاوا بهش میگن همانندسازی با پرخاشگر.
صبر کن ببینم. همانندسازی با پرخاشگر یعنی قربانی میاد اون تانکی که به سمتش نشونه رفته رو تحسین میکنه؟
فراتر از تحسین. ذهن با خودش میگه اگه من شبیه اون بشم دیگه نمیتونه منو نابود کنه، چون من خودشم.
اوه، یعنی حقو میده به ظالم.
آره، خشونت و منطق سرکوب اون قدرت رو میگیره و تو درون خودش نصب میکنه. خودش تو سر خودش میشه دیکتاتور.
که دیگه احساس ضعف نکنه.
دقیقاً. اما فاجعه اینجاست که این خشونت باید یه جا خودش رو خالی کنه. کجا خالی میشه؟
روی ضعیفترها.
آفرین. همون کارمندی که جلوی رئیسش تا کمر خم میشد و منفعل بود،
میره خونه و سر زن و بچهش دیکتاتور بازی در میاره، هیچی رو هم تحمل نمیکنه.
دقیقاً. مکانیسم همینه.
خب پس با این حساب اون مرد 35 ساله تو کلینیک گیر همین تله افتاده. یعنی هر نظر مخالفی تو محیط کار یا جمع دوستاش رو نه به عنوان یه تفاوت فکری،
بلکه چی میبینه؟
به عنوان همون لوله تانک میبینه. یعنی یه تهدید جانی. برای همین باید سریع خفش کنه تا خودش زنده بمونه.
کاملا درسته. برای اون تفاوت یعنی نابودی. و میدونی پارادوکس ماجرا کجاست؟
نه، کجاست؟
این صدای درونی، این فراخود مستبد، ظاهراً خیلی خشن و قدرتمند به نظر میاد، اما از نظر روانی به شدت ضعیف و کودکانه است.
آخه چطور ممکنه چیزی که انقدر سرکوبگر ضعیف باشه؟
ببین، قدرت واقعی یعنی توانایی تحمل ابهام و پذیرش تفاوت‌ها. یه روان بالغ وقتی صدای مخالف میشنوه متلاشی نمیشه.
درسته. گوش میده، تحلیل میکنه، نهایتش مخالفت میکنه.
آره، اما این دیکتاتور درونی چون ریشش تو ترس از مرگه، با یه نسیم مخالف حس میکنه قراره بمیره. بقای خودش رو فقط تو یک دست کردن همه چیز میبینه.
اینو تو شبکه‌های اجتماعی چقدر میبینیم ما؟ یعنی یه نفر یه نقد کوچیک مینویسه، بعد بقیه با یه خشم ویرانگری بهش حمله میکنن انگار قصد جونشون رو کرده.
آره، اون خشم نشونه قدرت نیست، نشونه وحشت عمیقشون از فروپاشی روانیه.
چقدر عجیب، این تحلیل واقعا خیلی از رفتارهای روزمره ما رو روشن میکنه. خب میخوام توی قسمت آخر یکم دوربین رو بکشیم بالاتر
که از سطح فردی خارج بشیم.
آره، بیایم تو سطح جامعه. خب اگه این دیکتاتور باستانی تو ناخودآگاه میلیون‌ها نفر توی جامعه لونه کرده باشه، وقتی این مردم تصمیم میگیرن علیه یه ساختار مستبد سیاسی قیام کنن، چه اتفاقی میفته؟ تو تله میفتن؟
دقیقاً میفتن تو همون چرخه باطل، و این هشدار اصلی همون جستاریه که داریم بررسی میکنیم.
ما تو تاریخ زیاد دیدیم که مردم یه نظام استبدادی رو پایین میکشن، ولی بعدش دوباره
کابوس تکرار میشه، چون روان جمعیشون بالغ نشده. اونا مکانیزم همانندسازی با پرخاشگر رو تو خودشون حل نکردن.
یعنی فقط حاکم رو عوض میکنن؟
آره، فقط ظالم قبلی رو میکشن تا خودشون با همون منطق خشن بشینن رو همون صندلی. جامعه فکر میکنه آزاد شده، ولی فقط اسم مجریای سرکوب عوض شده. دیکتاتور تو سر آدما سالمه.
ببین، من اینجا باید یه لحظه متوقف بشم، چون میدونم تویی که داری ما رو میشنوی الان یه مقاومت ذهنی برات پیش اومده، و خب من میخوام صدای تو باشم.
بله حتما، مقاومت طبیعیه.
ببین، وقتی آدم‌ها سال‌ها ستم کشیدن، جوونیشون تباه شده، شکنجه شدن، خب میل به انتقام یه حس کاملا انسانیه. مگه ظالم نباید تاوان بده؟ اگه ما خشممون رو خالی نکنیم پس عدالت چی میشه؟
حرفت کاملا درسته.
یعنی باید منفعل باشیم؟
نه اصلا. متنم نمیگه روی رنج‌ها چشم ببندیم. اجرای عدالت برای التیام اون جامعه از نون شب واجب‌تره.
خب پس تفاوتش چیه؟
تفاوت تو چگونگی اجرای این عدالته، تو جنس این تاوان دادن. بلوغ سیاسی جامعه دقیقاً تو اوج همین خشم مشخص میشه.
یعنی گذار واقعی کی اتفاق میفته؟
زمانی که جامعه بتونه قانون غیر شخصی و مدنی رو جایگزین انتقام کور و خشم شخصی کنه.
پس ابزار مجازات عوض میشه.
دقیقاً، ادبیات مواجهه با قدرت عوض میشه. یه مثال خیلی درخشان تاریخی داریم، آفریقای جنوبی بعد از آپارتاید.
آها، دوره ماندلا، کمیسیون حقیقت و آشتی.
آره، خب اونجا سیاه‌پوستا ده‌ها سال شکنجه و قتل عام شدن. وقتی قدرت افتاد دستشون، کوه کینه بودن.
یعنی راحت میتونستن همه رو قتل عام کنن؟
میتونستن، اما ماندلا و همفکراش یه شاهکار روانی در سطح ملی زدن. اونا اومدن بزرگترین شکنجهگرهای سفیدپوست رو توی دادگاه عادلانه محاکمه کردن.
این نشونه ضعف و سازش نیست؟
اصلاً، اتفاقاً اوج قدرت یه ملت بود. چون وقتی به جای تیکه تیکه کردن ظالم تو خیابون میاریش تو دادگاه با وکیل محاکمش میکنی، داری یه پیام روانی بزرگ میدی.
چه پیامی؟ به کی؟
هم به اون ظالم بیرونی، هم به اون دیکتاتور درونی که تو سر تک تک آدم هاست. داری ثابت میکنی که ما شبیه شما نیستیم، ما خشونت شما رو درونی نکردیم.
پس اون چرخه تولید دیکتاتور اینجا متوقف میشه.
دقیقاً. تو با این کار به دیکتاتور درون ذهنت میگی دوران تو تموم شد، الان قانون حکومت میکنه، نخش.
چقدر این تفاوت ظریفه. یعنی انتقام کور ما رو تو سطح حیوانی همون ظالم نگه میداره، ما فقط جای شکار و شکارچی رو عوض میکنیم، ولی قانون روان ما رو یه پله ارتقا میده. خب ما تو تمام این 17 قسمتی که با هم حرف زدیم، این روان جمعی رو از لایه‌های خانواده تا جامعه کالبد شکافی کردیم.
بله، مسیر طولانی و عمیقی بود.
و الان تو این نقطه پایانی همه چیز میرسه به اینجا. هیچ معجزه بیرونی، هیچ منجی آسمونی و هیچ تغییر سیاسی بیرونی به تنهایی نمیتونه ما رو نجات بده.
مگر اینکه تک تک ما اون جراحی دردناک رو رو روان خودمون انجام بدیم و اون دیکتاتور رو خل سلاح کنیم.
دقیقاً. آزادی قبل از خیابون باید تو ذهن ما تمرین بشه.
بدون این بلوغ هر تغییری فقط یه جابجایی تو قدرته.
خب حالا تو پایان این گفتگوی طولانی میخوام مستقیماً با تو یه حرف بزنم که با حوصله تا اینجا با ما بودی. به عنوان حسن ختام میخوام تو رو با یه چالش ذهنی تنها بذارم.
یه سوال سخت.
آره، فردا یا همین امروز وقتی تو جلسه کاری یا تو گروه تلگرامی یا اصلا تو خونه با یه نظری روبرو شدی که 100% با باورت مخالف بود، وقتی حس کردی یه میل سوزان و شدید تو وجودت بیدار شده که اون صدا رو تحقیر کنی و خفش کنی، فقط یه لحظه مکس کن.
فقط یه لحظه؟
تو اون سکوت کوتاه صادقانه از خودت بپرس، آیا این تویی که داری از استدلال منطقیت دفاع میکنی یا این صدای همون دیکتاتور وحشت زده و باستانیه که از ترس فروپاشی هیچ دنیای متفاوتی رو نمیتونه تحمل کنه؟ یادت باشه، دموکراسی قبل از میدان شهر از همین مکس‌های آگاهانه تو ذهن من و تو شروع میشه. ممنون که تو این مسیر طولانی همراه ما بودی. پایان مجموعه بحث‌های ما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. امیدوارم این مکس‌ها رو فراموش نکنیم.